الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت آقا در جمع بین حکم ظاهری و واقعی عرض شد، هفت راه علما ذکر کردن برای اینکه بتونن در یک جایی بگن ممکن یه چیزی واقعا حرام باشه اما ظاهرا حلال. از چه راهی؟ ایشون از راه تعمیم در فعلیت وارد شد، یعنی حکم فعلی من جمیع الجهات، حکم فعلی رو دو جورش کردیم، فعلی من جمیع الجهات، فعلی من بعض الجهات. اون وقت ایشون از راه این تعمیم فعلی جمع کردن بین حکم ظاهری و واقعی که تمام شد. بعد طریق شیخ انصاری شروع شد، از اون 5-6 طریق دیگه دو طریقش مال شیخ انصاریه که یکیش همینه، ایشون احکام واقعی رو حمله بر انشائی میکنه. مثال اونجا نمیزنه مصفحه 30، ولی مثالشو باید در اول براءت پیدا کرد یا اول کتاب تعادل و تراجی. ایشون در براءت میفرمان ممکنه این توتونی که ما به مقتضای اصل حکم بهلیتش میکنیم واقعا ممکنه حرام باشه، عیبی هم نداره. بعضیا گفتن آخه مگه میشه یه چیزی واقعا حرام ظاهرا حلال؟ بگیم بله، واقعا حرامه یعنی انشاء، ظاهرا حلاله یعنی بالفعل. پس از این راه جمع میکنی میشه توتون واقعا انشاء حرمت براش شده باشه، اما همین توتون فعلا که ما خبر نداریم انشاء هدیت براش شده باشه. شیخ از راه این که احکام واقعیست انشائیست از این راه جمع میکنه. مثال خوبش هم همون مثال توتون، ولی ایشون یه مثال دیگری آورده برای این مطلب که این مثال رو ذکر بکنه و راه شیخ رو رد بکنه، بگه این راه شما دو تا اشکال داره. مثالی که ایشون زدن اینه، میگه اگر اماره قائم شد بر وجوب جمعه، خب وقتی اماره قائم میشه بر وجوب جمعه ما کشف میکنیم که برای جمعه انشاء وجوب شده، پس نتیجتا این وجوب جمعه میشه حکم انشائی. اصلا شیخ این حرفا رو نمیزنه، همچین مثالی نمیزنه، ما رو فهم ایشون داریم حرف میزنیم. ایشون اینجوری فهمیدن که شیخ انصاری الان در اینجایی که اماره قائم شده بر وجوب جمعه، خب اماره میدونید کاشف از حکم واقعیه، پس ما الان کشف میکنیم که حکم واقعی جمعه وجوبه، خب پس نتیجتا حکم واقعی وجوبه و اون حکم واقعی هم که شیخ گفته انشائیه، پس این وجوب جمعه انشائیه، آوردنش لازم نیست، به حال اینکه مسلماً باید این وجوب جمعه رو بیاره. این اعتراضی که ایشون کرده. مدافع اومده میگه اولاً که شیخ همچین مثالی نزده، شیخ در اون قضیه توتون اون حرف زده که انشاء حرمت ممکنه شده باشه واقعاً و انشاء حلیت شده باشه ظاهرنی. اولاً بر فرضم که حالا این مثال رو بزنیم، شیخ اگر این وجوب جمعه رو تا وقتی که این اماره نیامده میگه انشائیه، الان که دیگه اماره قائم شده بر وجوب جمعه، این وجوب دیگه انشائی نیست، این فعلیه، یجب الامتثال له. ایشون میگه نه، این دفاع رو نکن، شما اگر بخوای فعلیت اینو ثابت بکنی باید دو جزء ثابت بکنی، چون بعضی از احکام موضوعش مرکب از دو جزءه، مثل اون کلیت که عرض کردیم. این فعلیت از اون احکامی است که اگر شما بخوای اثبات کنی این وجوب جمعه وجوبش وجوب فعلیه، اگر اینو بخواید که بعد دو چیز رو احراز بکنی، اولا احراز بکنی که در واقع انشاء وجوب شده برای جمعه، این اولا، و ثانیاً هم احراز بکنی که اون اماره منطبق با اینه و این معدای اونه. اگر شما بتوانی این دو جزء رو ثابت بکنی، یکی انشاء احراز بکنی که انشاء وجوب واقعی شده برای جمعه، یکی هم این که اون اماره معدیه به اینه، یعنی منطبقه با اون وجوب واقعیه، اگر شما این دوتا رو احراز کردی میتونین حکم به فعلیت بکنین. با حال اون که احراز حقیقی که اصلا ممکن نیست، احراز تعبدی هم نسبت به یه جزش ممکنه، یعنی شما طبق ادله حجیت خبر واحد که میگه معدای امارات رو به منزله واقع قرار بده، ایشون میفرماد نهایتش اینه، شما میتونی ثابت بکنی، میتونی احراز بکنی که انشاء وجوب شده برای جمعه واقعا، جزء دومش ثابت نمیشه. وقتی جزء دومش ثابت نشد اون فعلیت ثابت نمیشه. این تا اینجا دست قبل با اللهم ایشون بخواد بگه نه میشه جزء دومش هم ثابت بکنی. قبل از این که این عرض بکنی به جمله عرض بکنی، بعضی از چیزها هست آقا، یعنی متکلم حکیم، حالا معصوم یا غیر معصوم، متکلم حکیم گاهی یه حرفی میزنه، ظاهر حرف آدم نگاه میکنه لغبه، کذبه، قهرن بر این که متکلم حکیمه گتره حرف نمیزنه، انسان باید یه تصرفی بکنه. مثالش هم حدیث رب رفع عن امتی تسعه از سهو و الخطا، از امت من سهو و خطا برداشته شده. خب این دروغه، ما روز داشتیمی همه سهو و خطا میکنیم، بعد بگیم چی؟ رفع معاخذه سهو و خطا، یعنی اگه عروض سهو و خطا کاری شما کردیم معاخذه نداره. خب ولو معاخذه نیست، اما چون سونن لکلام الحکیم ان اللغویت والکذب، باید یه چیزی مقدر بکنیم که این کلام دروغ در نیاد، لغو لازم نیاد. اینو داشته باشید. حالا برگردیم اینجا، ایشون میگه ما گفتیم با ادله حجیت خبر واحد فقط یه جز ثابت میشه، یعنی بگو مؤدای این اماره حکم واقعیه، یعنی ملتزم بشو که در واقع انشاء وجوب برای جمعه شده. اون چه اثری داره؟ خیلی خب، من ملتزم شدم، یه کار لغویه. ملتزم بشید مسلمانا که اگر زراره گفت نماز جمعه واجبه، ملتزم بشید که انشاء وجوب برای شده در واقع. این لغوه، جعل همیشه به لحاظ اثره. برای این که این لغویت پیش نیاد میگیم چی؟ میگیم آقا همون ادلهی که میگه این مؤدا رو به منزله واقع قرار بده، همون ادله میگه فعلی هم هست امتثال کن، که خلاصه این جزء دومش رو سونن لکلام حکیم ان اللغویه به دست میاریم. وقت با این جهت هر دو جزء احراز میشه، عیبی نداره. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه متوسل به پروردگار بشیم و جزء دوم رو هم احراز بکنیم. از چه راهی؟ از راه اینکه همون دلیل علی تنزیل المعدا منزلت الواقع، یعنی ادله حجیت خبر واحد، همون ادله حجیت خبر واحد که میگه معدا رو، معدای چی؟ این وجوب جمعه معداست دیگه، چون اماره قائم شده بر وجوب جمعه، این وجوب جمعه میشه معدای اماره. مگر این که سونن لکلام حکیم ان اللغویه، دلالت اقتضا همونه، دلالت اقتضا به دلالتی میگن که انسان برای حفظ کلام متکلم یه حرفی میزنه. حالا ایشون میفرماد مگر این که اینی بیایم بگیم، بگیم همون دلیلی که، یعنی ادله حجیت خبر واحد، همون ادله حجیت خبر واحد که به شما میگه معدای این اماره رو، معدا این وجوب جمعه است، معدای این اماره رو به منزله واقع قرار بده، همون دلیل هو دلیل الحجیه، حجیه یعنی فعلیه، یعنی همون دلیلی که جزء اول رو درست میکنه، میگه معدای اینو به منزله واقع قرار بده، همون دلیل فعلی هم هست به دلالت اقتضا، که همون سون کلام حکیم ان اللغویه. این جمله الذی صار معدا لها، این وسط این صفت واقعه. این ام ادله شرعیه چی میگه؟ میگه معدای این اماره رو به منزله واقع قرار بده. کدوم واقع؟ واقعی که این صفت داره معدای این امارت. من از اونو جزء حساب نگیرید که عبارت دیگه به هم نخوره، فقط در ذهنتون باشه این الذی صار معداله، این صفت واقعه. واقع تعریفش چیه؟ واقع اون چیزیست که معدای اماره شده. خب حالا پس جزء دوم هم درست شد، میگیم همون دلیلی که میگه معدای این اماره رو به منزله واقع قرار نده، به منزله واقع قرار بده و بگو جعل وجوب شده برای جمعه، همون دلیل بر فعلیت هم هست، یعنی همون دلیلی که میگه معدای این اماره رو بگو حکم الله واقعیه، همون دلیل میگه امتثالم بکن، چون لغوه که انسان ممتاز به حساب احراز بکنه، قبول بکنه حکم الله واقعی. بله من طبق ادله حجیت خبر واحد احراز کردم که جعل وجوب شده برای جمعه، خب این اثر نداره، احراز کردم جعل وجوب شده که بیارم. این بیارمش از کجا استفاده میکنیم؟ از باب دلالت اقتضا. میگیم اگر پیغمبر یا امام میفرماد معدای این اماره رو به منزله واقع قرار بده، یعنی بر بیار و امتثال بکن، برای اینکه اون لغویت پیش نیاد. برای این جهت میگیم همون دلیل داله بر تنزیل معدا منزلت الواقع، همون دلیل فعلیت هم هست به دلالت اقتضا.
دیگه.
خب با این احراز میکنیم دیگه. اگر بله دیگه. خب یعنی ادله ما میگه آقا بگوش حکم الله اینه. خب گفتی. حالا همون ادله میگه لغو بگو حکم الله اینه. بگو حکم الله اینه و بیا. بگو حکم الله اینه، یعنی این معدای اماره حکم الله و بیا، و الا بگو معدای این حکم الله که اثری نداره. جعل همیشه باید به لحاظ اثر باشه، برای اینکه این لغویت پیش نیاد میگه آقا اون ادله‌ای که میگه این وجوب رو وجوب واقعی قرار بده همون میگه پس بیا همین معدا رو، برای اینکه اون لغویت پیش نیاد. حالا ایشون میگه نه لغویت پیش نمیاد، میخواد برگرده میگه چه لغویتی پیش میاد، من معدای اون اماره رو به منزله واقع قرار میدم و یه اثرم براش بار میکنم که لغویت پیش نیاد. من نذر کردم احکام انشائیه رو امتثال بکنم، یه همچین نذری کردم که احکام انشائیه رو امتثال بکنم. خب طبق این روایت الان معدای این به منزله واقعه، حکم انشائیه، منم نذر کردم حکمای انشائی رو بیارم پس میارم. یعنی اگرم دلالت بر فعلیت نکنه لغو نی. آخه ما چرا وارد شدیم گفتیم این که بگو این معدا به منزله واقعه لغوه، چون اثری نداره. احکام انشائی که حالا من ملتزمم شدم به این که این حکم انشائی ها، این حکم انشائی رو ملتزم شدم، این لغوه، این اثری بارش بار نی. میگیم چرا؟ من نذر کردم میشه براش اثر درست کرد، همون احکام انشائی رو من نذر کردم که احکام انشائی رو امتثال بکنم. خب حالا روایت معتبره قائم شده بر وجوب جمعه، من طبق ادله حجیت خبر واحد ملتزم میشم که در لوح محفوظ انشاء وجوب برای جمعه شده، منم که نذر کردم احکام انشائی رو بیارم، پس ملتزم میشم به این، ولو ملتزم به فعلیتشم نشم لغویتی پیش نمیاد. لذا میفرمان لکن نهو، ضمیر به اقتضا برمیگرده، لکن این دلالت اقتضا لایت هم، این دلالت اقتضایی که ما درست کردیم این نشاید تمام باشه مگر. کجا این دلالت اقتضا لازمه؟ اونجایی که لم یکن للاحکام به مرتبت حل ایشایی اثرون، اصلا اثرون اسم اون یکنه آمده عقب. کجا این دلالت اقتضایی لازمه؟ اونجایی که لغویت لازم میاد. کجاست لغویت لازم میاد؟ اونجایی که احکام به مرتبه انشائی اثری برشون مترتب نباشه، اونجا لغویت لازم میاد، مجبوریم حکم فعلی بکنیم. و الا لم یکن، یعنی اگر احکام به مرتبه انشائی اثردار باشه، لم یکن لتلکت دلاله، دلالت اقتضا، برای اون دلالت اقتضا مجالی نیست. کمالا یفا. خلاصه مطلب آقا این ایراد اول که هیچ وارد نی، اصلا شأن ایشون نبود که یه همچین مطلبی رو عنوان بکنن. شیخ انصاری بسیار راه خوبی رو پیش گرفته برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی با همون مثال واقعی خودش که در کتاب براءت زده. شما اولا یه مثال از خودتون در آوردی، بعد میگین این میشه همچی اشکالی داره، پس راه شیخ انصاری باطله. حالا میخواد اشکال دومی بکنه. حالا این اشکال دوم هم باز خیلی وارد نی، ولی باز یه سر و صورت علمی داره. اشکال دوم چیه؟ اگر بخوام بگیم احکام واقعی انشائیه، ایشون میگه احتمال اینو داره که همون حکم واقعی انشائی هم به مرحله فعلیت رسیده باشه. اولین جمله دقت داشته باشین، اون روزایی که بحث قطع رو میخوندین، آخرین تنبیه قطع، تنبیه هفتم بود، صفحه 36، اونجا رو بیاری. ایشون در اونجا فرمودن احتمال اجتماع متناقضین، البته اینجا فرمودن متنافیین، فرقی نمی کنه، اونجا گفتن متناقضین، اینجا میگن متنافیین. ایشون اونجا فرمودن همونطوری که قطع به اجتماع متناقضین محاله، احتمال متناقضین هم محاله. الان من بگم یقین دارم هم روز هم شبه، خب دروغه. احتمال میدم الان هم روز باشه هم شب، اینم دروغه. هر دوش محاله، یعنی متنافیین، همونطوری که قطع بهتون متنافیین محاله، بگم من یقین دارم الان هم شب هم رو، خب این محاله، احتمالش هم محاله که بیام بگم من احتمال میدم الان هم شب باشه هم رو. احتمال متناقضینم مثل قطع به متناقضین محاله. این جواب متفرع برونه. حالا بیایم اینجا، شما ای شیخ انصاری در اون مثال توتون میگید چی؟ میگید الان توتون هدیت ظاهری داره، اما حرمت واقعیش انشائیه، ممکنه انشاء حرمت براش شده باشه. میگیم احتمال داره همون این حرمت هم به مرحله فعلیت برسه، احتمال، ولو خیلی احتمال ضعیف، چون آخه کیف حکم به مرحله فعلیت میرسه اون موقعی که به مرحله بعث و زجر برسه. من احتمالشو میدم همین توتونی که الان به مقتضای این طرق شرعیه محکوم به هدیته، همین توتون واقعا به مرحله فعلیت رسیده باشه حرمتش. پس هدیتش که به مرحله فعلیت رسیده، احتمال، ولو خیلی احتمال ضعیف، احتمال میدم اون حرمت واقعیش هم به مرحله فعلیت رسیده باشه. وقت نتیجتا چی میشه؟ یک توتون، هم حکم فعلی حرمت و هم حکم فعلی هدیت. ایشون میفرماد اشکال دوم به طریق شیخ انصاری این اشکاله. عنایت بفرمید. چاقا بعد دیگه، یعنی اونجا با این مطلع خورسه هست کردیم، ایراد اولی که هیچ وارد نبود، این ایراد اینجا بالاخره سر و صورت علمی داره که اگر ما بخوایم بگیم احکام واقعی انشائیه، احتمال فعلیتش هم ولو یه درصد. پس چنه الان توتون رو هم احتمال فعلی حرمت میدن، هم احتمال فعلی هدیه، و همون طوری که قطع به متنافی این محال بود، احتمال متنافی این محاله. و اخرا ایراد دومی که این در مقابل اون تارتنه، یعنی جمعی که شیخ انصاری کرده، یک ایرادش اون بود که هیچ وارد نی، این ایراد دومی بد نی. و اخرا ایراد دومی که به جمع شیخ باره اینه، کیفه یکون و توفیق بزاله، این استفهام انکاریه، یعنی لا یجوز و توفیق، شما نمیتونی توفیق بدی جمع بکنی بزاله. بزاله یعنی چی؟ با حمل احکام واقعی انشائیه، چون شیخ انصاری احکام واقعیه رو انشائی حمل میکنه. زالک یعنی اون حمل احکام واقعی به انشائیه، لا یجوز و استفهام انکاری، میخوای معنی رو اینجوری بکنی، کیفه یکون یعنی لا یجوز، لا یجوز. آقای شیخ انصاری جایز نیست شما جمع کنی بین حکم ظاهری و واقعی به چی؟ به ظاله، یعنی به این که واقعی ها رو حمله بر انشائی بکنی. چرا؟ چون احتمال فعلیت هست، یعنی همون حرمتی که شما میگی احتمال حرمت واقعی انشائیه، احتمالش هست ولو خیلی ضعیف، یه درصد. پس بنابراین احتمال این هست که اون حرمت توتون واقعی به مرحله بعث و زجر رسیده، حکمم به مرحله بعث و زجر که برسه، این قهرن میشه حکم فعلی. لذا ایشون میفرمان بلو احتمالم بدیم، احتمالش هم ضعیف باشه، پس لازم میاد یک توتون هم محکوم باشه به هلیت فعلی ظاهری و هم محکوم باشه به حرمت فعلی واقعی. برای توضیح آقا، ما احتمال قبل از این احکام یه کلمه کون بذاری، عیبی نداره، برای اینکه بهتر عبارت روشن بشه، قبل از کلمه احکام یه کون بذاری، بعدش هم یه واقعیه بذارید که عبارت بهتر روشن بشه. شما نمیتوانی بیای از راه حمل احکام واقعیه بر انشائیه بیای توفیق بدی، با اینکه احتمال داره بودن احکام واقعیه فعلیه. ببینید اون کن لازمه، با اون احکام هم یعنی احکام واقعیه، کفایی اصولا اینجوریه، ایشون قناعتی حرف میزنن و کلماتی رو گذاشت روش که عبارت روشن بشه. شما چگونه آمدین اینجوری جمع میکنی؟ با حال اون که احتمال داره بودن اون احکام واقعیه فعلیت هن، که بشه خبر اون کون مقدر، بعثیه و زجریه، یعنی احتمال در اون احکام واقعی هم به مرحله فعلیت رسیده باشه، منتها در واجبات فعلیتش به بعثه، در محرمات به زجره. شما چگونه میای جواب میدی؟ میگه احکام واقعی انشائی، با حال اون که احتمال میدیم احکام واقعی به مرحله فعلیت رسیده باشه، حالا یا به عنوان بعث یا به عنوان زجر، فی موارد طرق و اصول عملیه المتکفل احکام فعلیه. طرق اصول عملیه هم اصالت البراءه، الان اصالت البراءه متکفل حکم فعلیه، اصالت البراش کار میکنه، حکم فعلی این توتون رو میکنه حلیه. پس همون طوری که یعنی در این مواردی که توتون که اصول عملیه و طرق شرعیه که متکفل حکم فعلی، خود شما هم قبول دارید دیگه، خود شما میگین نل سالت البراءه الان حکم فعلی حلیت بر ما درست کرد. خب از این بر حکم فعلی حلیت، از اون برم یه احتمال ضعیف میدیم که اون حرمت هم به مرحله فعلیت رسیده باشه. پس نتیجتا توتون رو قول شما شما نمیتونی همچی جمعی بکنی، بگی حرمتش انشائیه، احتمال داره ولو احتمال ضعیف اون حرمت انشائی فعلی شده باشه. خب از اون بر حرمت احتمالا فعلی، اصالت البراءه هم که یقینا حلیت فعلیه برای ما درست میکنه، لازم میاد توتون بالفعل حرام و بالفعل حلال. نگو احتمال ضعیف باشه، احتمال ضعیف در امر متنافیین مثل قطع به متنافیینه. لذا می فرماد شما چگونه اینجوری جمع میکنی و میای میگی احکام واقعی انشائیه، با حال اون که احتمال داره اونام به مرحله فعلیت رسیده باشه، با حال اون که اصول عملیه که اثبات فعلیت کرده برای حلیت. این جمع شما جایز نیست، این ضرورت علت لایجوزه، جایز نیست شما اینجوری جمع بکنی. چرا؟ کما یستحیل، دو تا لا یمکن داریم به معنای استحالت که منطبق باشه با حرفایی که صفحه 36 زدیم. همون طوری که محال است قطع به ثبوت متنافیین، اگه به اونجا مراجعه کردیم متناقضه اینه، فرقی نمی کنه. همون طوری که محال است قطع به ثبوت متنافیین، کذالک محال است احتمال ثبوت متناقضه. نمیدونم کارت دقت کردی یا نه، ایشون میفرماد این راه دوم شیخ، یعنی این راه اولی شیخ انصاری، این اشکال بهش وارده. شیخ اومده احکام واقعی رو حمله بر انشائی میکنه، با حال اون که احتمال داره ولو 1%، اون حرمت واقعی هم به مرحله فعلیت رسیده باشه. از این ورم طرق شرعیه ما اثبات حلیت فعلی کرده، از اون ورم ما احتمال ولو خیلی ضعیف احتمال میدیم که اون حرمت واقعی هم به مرحله فعلیت رسیده باشه، اون وقت میشه اجتناع متناقضه. نگو احتمال باشه چیزای متنافیه، همینطوری که قطع به اونها محاله احتمالش هم محاله. لذا میفرماد فلایته و پس جایز نیست توفیق، اون معنای کیفه یکونو در اینجا توضیح میده، فلایته و توفیق بین حکمین که شیخ انصاری کرده. چجوری ملتزم شده شیخ؟ اینجوری جمع کرده، گفته حکم واقعی که مورد طرق و امارات شرعی است انشائی جن، این خبر اون کونه با شیخ ملتزم است به این که اون حکم واقعی که الان مورد اصالت البراءه واقع شده، اون حکم واقعی انشائی غیر فعلیه، با حال اون که احتمال داره فعلی شده باشه. همینقدر که احتمال میدیم فعلی شده باشه کفایت میکنه برای اجتماع متناقضین. خلاصه آقا راه اولیه شیخ انصاری رو که در مورد جمع بین حکم ظاهری و واقعی آمده بود احکام واقعی رو حمله بر انشائی کرده بود رد کردیم. حالا رد کردیم اشکال اول هم بذارید چنان، این اشکال دومش رو وارد کرده. خب حالا میخواد راه دومی شیخ رو باطل کنه، چون رد کردیم از اون هفت طریق دو تاش مال شیخ انصاریه، که یکیش این بود که خوندیم که احکام واقعی رو حمله بر انشائی میکرد و از این راه جمع میکرد بینهما. راه دومش چیه که اول براءته، راه دومی که شیخ انصاری برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح کرده در اول براءت مذکوره. ایشون میگه هیچ منافاتی نداره توتون حرام باشه و حلال باشه، حرام باشه لا به شرط، چند رو پیشم اشاره کردم، ولی حلال به شرطشه، یعنی توتون لا به شرط از علم و جهل شما، این محکوم به حرمته. یعنی روی یک مصالح و مفاسدی خدای متعال جعل حرمت کرده برای توتون. توتون لا به شرط از علم و جهل من ممکنه محکوم به حرمت بشه، اما همون توتون به شرط کونهی مشکوکن ممکنه محکوم به حلیت بشه. تناقض اونجاییست که در عرض هم باشن، اینا در عرض هم نیستن. حکم ظاهری رتبهش مؤخر از حکم واقعیه، یعنی یک مفسده‌ای اقتضا کرده شارع جعل حرمت بکنه برای توتون. خب الان حرمت واقعی ثابت شده لا به شرط از علم و جهل من، اما همین توتون به شرط این که من در او شک بکنم محکوم به حلیت. پس نتیجتا میشه توتون حلال باشه ظاهرا، حرام باشه واقعا، و در طول همم عیبی نداره، چون در طول هم هستن. رتبه حکم ظاهری مؤخر از حکم واقعیه، از این جهت عیب نداره. غلط، این راه مال راه دومیه، شیخ انصاریه، ایشون میخواد اینو باطل کنه. مرحوم مشکلی تو حاشیه داره این راه مال سید محمد اصفهانیه، مرحوم فشارکی، سید محمد اصفهانی مرحوم فشارکی که استاد اشعبدالکریم بوده. مرحوم مشکینی تو حاشیه میفرماد این راهی که الان آقای آخوند میخواد رد کنه مال سید محمد اصفهانیه و مقصود از سید محمد اصفهانی فشارکی و همه میدونن اینو. مرحوم فشارکی استاد آقای اشعبدالکریم حائری بوده. خب این راه ایشون نسبت به او میده، و حال اینکه این راه مال شیخ انصاریه، اول کتاب براءت شما ببینید داره این حکم ظاهری مؤخر از حکم واقعیه، این عبارت شیخه. یک کلمه آقای فشارکی اضافه کرده، مرتبتن، این اشمال آقای سید محمد فشارکیه. میگه حکم ظاهری تا اینجاش مال شیخه، حکم ظاهری مؤخر از حکم واقعیه، چون تر طول اونه عیبی نداره. آقای فشارکی اومده این کلمه رو اضافه کرده، گفته حکم ظاهری دو مرتبه مؤخره. پس این کلمهش، یعنی آقای فشارکی هم این راه رو قبول کرده، سر درست هم همیشه اینه عنوان می کرده، این کلمه هم اضافه کرده، این باعث شده که مرحوم مشکینی بیاد اینو نسبت به آقای فشارکی بده. نه، این راه دومی هم که الان ایشون میخواد رد کنه مال شیخ انصاریه، یک کلمه مرتبته بهش اضافه شده. ببینید آقا، الان این حکم فعلی حلیت دو مرتبه از اون حکم مؤخره، که این مرتبته اینو میخوام توضیح بدیم. اول باید یه حکم به حرمتی باشه، بله، بعد ما شک کنیم در اون، این مرتبه اول، بعد که شک کردیم جعل حلیت بکنیم. غلط، این مرتبته اینی که تو عبارت هست خوبم هست، کلمه خوبی اضافه کرده، اما این نباید باعث بشه که ما این راهو به آقای فشارکی نسبت بدیم. راه مال شیخ انصاریه، آقای فشارکی هم خوشش آمده از این راه که شیخ انصاری فرموده این حکم ظاهری مؤخر از اون حکم واقعیه، یعنی در طول اونه، و وقتی در طول باشه عیبی نداره. یه چیزی به ذاته حرام باشه لا به شرط از علم و جهل من، منتها همون چی به لحاظ این که الان من در اون شک دارم براش جهل حلیت بشه. پس نتیجتا راه مال شیخ انصاری اون کلمه مرتبت اینم آقای فشارکی اضافه کردن کلمه خوبیه. لایسه و توفیق اونجوری کما لایسه، یعنی همونطوری که راه اولی شیخ رو باطل کردیم، ما راه دومی رو هم میخوان باطل کنیم. در این راه دوم میشونه دقت خوبی کرده، یعنی چهنه شیخ انصاری این راه دومیشون یه قدیم مورد خدشه هست. ببینید این کما میخوره به اون لایسه ها، لایسه ها توفیق بین حکمین به اونجور که احکام واقعی رو حمله بر انشائی بکنی، همچنان که اون راه باطله و صحیح نی، همچنین راه دومی شیخ هم باطله. یعنی خلاصه این دو راهی که شیخ انصاری پیش گرفته برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی، ما هیچ کدومش قبول نداریم. حالا برفرض ما اولی اشکال اولیش قبول نکنی، اشکال دومیش که پذیرفته شد، پس راه اولی شیخ یک اشکال داره، راه دومی شیخ انصاری هم باز یک اشکال داره. آمده گفته صحیح نیست که بیان به شیخ انصاری بیان بگیم حکمین، یعنی حرمت واقعی حلیت ظاهری، اینا لیسا فی مرتبت واحده، اینا در مرتبه واحده نیستن، بل فی مرتبتین، اینا در دو مرتبه هستن. ضرورت، حرفای شیخ انصاریه، ضرورت تأخر حکم ظاهری عن الباقی، شما تو اول براءت پیدا کنید، همون خط چهارم پنجم که براءت شروع میشه، شیخ این جمله رو داره میفرماد ما ممکنه یه چیزی رو به لحاظ ظاهر حکم به حلیتش بکنیم، ولی همون چیز واقعا ممکنه حرام بشه. مگه میشه؟ میگه بله، ضرورت تأخر حکم ظاهری. اگه در عرض هم باشن این متنافیه این میشه، ولی در طول هم یعنی یه حکم واقعی هست، من در او شک میکنم، به اعتبار شک من یه جهل حکم میشه، پس قطع نظر از علم و جهل من یه حکمی برای توتون وضع شده حرمت، ولی من که خبر ندارم، به لحاظ این که شاکم برای من جهل حلیت میشه، پس حلیت ظاهری رتبش مؤخر است از اون حرمت واقعی، متنافیین پیش نمیاد. اجتماع متنافیین اونجاست که در عرض هم دیگه باشن به مرتبت اینش مال آقای تشارکیه. یعنی شیخ انصاری که فرمودن حکم ظاهری مؤخر از واقعی، ایشون فرموده مؤخر است به دو مرتبه. درست هم هست، دو مرتبهش اینه، اول باید یه حرمتی باشه برای توتون، بله، روی مقصدهی خدای متعال توتون رو حرام کرده باشه، بعد من شک بکنم در او، این مرحله اول. وقتی شک کردم در او به لحاظ شک من جعل حلیت بشه، این مرتبه دوم. علا کل حال ایشون میفرماد این هم ما قبول نداریم و ذالک علت بطلانه، علت لایسهه. خب این راه چرا قبول نداری؟ راه اولی شیخو که باطل کردی، راه دومی رو چرا باطل میکنی؟ ایشون میگه این راه هم نشاید که یجدی، یعنی مفید رفع تناقض باشه. آخه شیخ میخواد از تناقض فرار کنه دیگه، چطور میشه توتون واقعا حرام باشه ظاهرا حلال؟ با این راه ها میخواد فرار بکنه. ایشون میگه لا یجدی، یعنی این طریقه دوم هم مفید نیست برای رفع تناقض. چرا؟ فإن الظاهری، خب شما میگی چی؟ میگی این ظاهری در ردیف اونی، در عرض اونی، بله این در عرض اونی مؤخر از اون دو مرتبه، ولی او در عرض این هست. عنایت بفرمین، ظاهری به شیخ داریم میگیم. آقای شیخ انصاری شما که میگی حکم ظاهری مؤخره از اون حکم واقعیه، این در عرض اونی، و ان لم یکن این حلیت ظاهری در تمام مراتب واقعی، بله این مؤخر از اون حکم واقعیه در مرتبه اونی، الا انه اون واقعی، الا اینکه اون واقعی در مرتبه این هست. عنایت بکنین، الان فرض بکنید توتون براش جهل حرمت شده، بله الان توتون براش جهل حرمت شده واقعا. خب این اصالت البراءه که من خبر ندارم حلال یا حرام، برای من حلال میکنه اینو. خب این اصالت البراءه که میاد حلال بکنه، حرمت از بین میره یا نه؟ اگر بگی حرمت از بین میره که میشه تصویب، ما که معتزله نیستیم بگیم با قیام طرق و امارات شرعی حکم واقعی از بین میره. فرض بکنید برای توتون جعل حرمت شده واقعا، حالا ما که خبر نداریم، اصالت البراءه مده میگه حالا که شک داری برای شما حلاله. خب این حلیتی که اصالت البراءه درست کرد، آیا حرمت واقعی رو از بین میبره یا نمیبره؟ اگر بگی از بین میره که میشه تصویب، و ما قائل به تصویب نیستیم، پس هست. حالا که هست، اون فعلیه، اینم فعلی در عرض همه. شما میگفتی در عرض هم نیست، چرا؟ عنایت کنی، این ظاهری درست مؤخر از اوه، در مرتبه اونی، اما انهو اون واقعی، اما اون واقعی که جایی نرفته، رو مذهب مخطئه با رو مذهب معتزله چی میشه؟ تا این اصالت البراءه میاد میگه حلاله، او دیگه عبن میره. خب اشکالی نی، ولی ما اونو قبول نداری. اگر بخوای بگی با آمدن اصالت البراءه که اینو حلالش میکنه حرمت بره، که خیلی بد میشه، این میشه تصویب معتزلی، پس از سر جاش، از اون ور او سر جاش هست، از این ورم اصالت البراءه به ما میگه حلاله، این در مرتبه اونی ولی او در مرتبه این هست. یعنی همین الان که اصالت البراءه میگه حلاله، همین الان حکم واقعی میگه حرامه، پس این طریق دوم شما هم درست نیست. انهو اون واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست ایزن، یعنی همین طوری که حکم ظاهری میگه حلاله، ایزن در همین مرتبه ای که این میگه حلاله، اونم که از بین نرفته، اون آمده میگه حرامه. و علا تقدیر المنافات، روی این مثالی که ما داریم منافات دیگه، واقعا حرام، اصل میگه ظاهرا حرام. و علا تقدیر المنافات لازم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبه، یعنی در این مرتبه حکم ظاهری لازم میاد در این مرتبه حکم ظاهری که اصالت البراءه میگه حلاله، همین الان هم حرام باشه. چرا؟ چون فردینه که این دلیل شرعی وقتی بیاد حکم واقعی رو از بین نمیبره. پس الان اصال اون حکم واقعی به جا خودش محفوظه، اصالت البراءه هم در همین مرتبه آمده میگه حلال و این اجتماع ضد این لازم میاد. فتعمد فی ما ذکرنا، من از تحقیقت کردم این نکته‌ای که در این رد دومیشون گفتن نکته دقیقیه، چون شیخ انصاری فقط حساب این برو کرده که این رتبهش مؤخر از اونه، چون رتبهش مؤخر از اونه پس در عرض هم نیستن، در طول همه اون وقت میشه اون حرام باشه به لحاظ شک من حلال، ولی ایشون میگه نه، ولی این مؤخر از اونه، ولی این که بیاد اونه که از بین نمیبره. پس الان در همین مرحله ای که اصالت البراءه داره میگه این حلاله، همین الان حرمت موجوده. پس بنابراین جمع متنافیه میشه تأمل فی ما ذکرنا من التحقیق فالتوفیق فانه دقیق و به تأمل حقیق. این تحقیقا رو من کردم، کسی متوجه نشده، شیخ انصاری هر دو راهش باطله. ما اگر بخواهیم جمع بین حکم ظاهری و واقعی بکنیم بعد از این راه واقع بشیم. انشاءالله از کده ما میخواستیم سارس هم بخونیم، از کده یکی دو تا رفقایی گفتن آقا به امتحانا نمیرسیم، بنا شد که همین امروز آخر باشه، یعنی حساب کردم سر مطلبه اون سادسه ها یه مطلبیه که رفقایی هم اگه 4-5 نفر هم بخوان بعد از تابستون شرکت بکنن یه مطلب مستقلیه، ما هم دیگه مزاحم امتحان رفقا نمیشیم. ولی فردا همین ساعت درس تعادل و تراجم ما اینجا میخونیم، امروز از چون تعطیل نمیشه تو آخر تابستون، ما تا آخر تابستون اون درسای عصرمون هست و میخوان تعادل و تراجم رو اگر زنده بودیم تمام کنیم.